بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب صلات به اینجا رسید که عرض کردیم یکی بحث‌های نماز یومیه بود که عنوان شد. بحث دوم ما نماز مسافر بود. بحث سوم نماز جماعت بود که در جلسه قبل به اتمام رسید. آخرین بحثی که داریم بحث نماز جمعه است. در رابطه با نماز جمعه ما دو تا بحث داریم. یکی در مورد کیفیت نماز جمعه بحث داریم که به چه نحو باید خونده بشه. این یه بحثه. یه بحث دیگه داریم در مورد اصل وجوب نماز جمعه است. در مورد کیفیت نماز جمعه، خب نماز جمعه مثل نماز صبح میمونه. منتها با این تفاوت که قبل از نماز جمعه دو تا خطبه باید خونده بشه که امام جمعه در خطبه اول وقتی میایسته حمد الهی رو به جا میاره، بعد باید توصیه به تقوا بکنه، بعد یک سوره رو میخونه، مختصر میشینه، دوباره میایسته برای خطبه دوم، در خطبه دوم هم حمد و ثنای پروردگار رو به جا میاره، باید صلوات بر پیامبر و آلش بفرسته، بعد دعایی بکنه و استغفاری برای مؤمنین و مؤمنات بکنه. این حداقل یک نماز جمعه است که باید این کار را انجام بده. منتها بحثی که داریم در مورد این که آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب هست یا واجب نیست. اصولا در مورد نماز جمعه در زمان غیبت سه تا نظریه مطرح. یک قول اینه که اصلا مشروع نیست وقتی امام معصوم غایبه نماز جمعه برگزار بشه. قول دوم اینه که نه، واجبه، اونم واجبش هم به نحو واجب تعیینی است، بر همه واجبه، اگر شرایطش مهیا شد نماز جمعه رو بخونن. قول سوم اینه نه، واجب هست ولی واجب تخییریه، یعنی ما مخیریم، میتونیم نماز ظهر رو بخونیم، میتونیم نماز جمعه رو بخونیم. این سه تا نظریه در این رابطه وجود داره. واقعیت مسئله اینه که دلیلی که بر وجوب نماز جمعه اقامه شده آیه قرآن، یعنی آیه 9 سوره جمعه. در اون آیه خداوند متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خوب دقت کنید، این آیه نمیتونه دلالت کنه بر اینکه مطلقا نماز جمعه واجبه. تنها دلالتی که این آیه داره اینه که وقتی نماز جمعه منعقد شد و برپا شد و افراد را دعوت کردن برای نماز جمعه، اون موقع نماز جمعه واجب میشه. دیگه بیشتر از این دلالت نداره که انعقاد اصلا نماز جمعه واجبه، یعنی افراد وظیفه دارن حتما برن نماز جمعه رو منعقد بکنن. نه، تنها دلالتی که آیه داره اینه که اگر برگزار شد نماز جمعه، شما را دعوت کردن، فاسعوا الی ذکر الله، دعوت الهی رو باید لبیک بگید. این مقدار ما میتونیم از این آیه استفاده بکنیم. این یه نکته. نکته دیگه که وجود داره، آیا میتونیم بیش از این از این آیه استفاده بکنیم؟ خوب دقت کنید، به این معنا که اصلا حدوثن و برپا کردن نماز جمعه بشه واجب. این آیه بقایش رو دلالت میکنه، به این معنا که میگه وقتی دعوت شد به نماز جمعه، یه نماز جمعه خاص شکل بگیره، شما باید لبیک بگید. اما اینکه ما آیا وظیفه داریم خودمون ابتدا به ساکن نماز جمعه را تشکیل بدیم، آیه بر این دلالتی نداره. وقتی آیه دلالت نداره شک میکنیم، سراغ اصول عملیه میریم. اصل عملی به ما میگه وقتی نماز جمعه تشکیل نشده، شما خودتون میخواید ابتدا به ساکن اون را انجام بدید، نمیدونید که براتون این کار واجب هست یا واجب نیست، اصل براءت میگه واجب نیست. منتها تنها نکته ای که وجود داره اینه، ممکنه کسی بیاد بگه اصلا در زمان غیبت مشروع نیست. ایشون میفهمد نمیشه یه حرفا بزنیم. اولا آیه قرآن مطلق، صحبتی از حضور معصوم و عدم حضور معصوم نداره. بنابراین چه معصوم حاضر باشد و چه نباشد، نماز جمعه واجب. مگر اینکه ادعا بکنیم روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که در زمانی که معصوم غایبه نماز جمعه نباید خونده بشه، مشروع نیست. تنها دلیلی هم که میشه اقامه بشه یک قسمتی از دعایی است در صحیفه سجادیه که امام معصوم نماز جمعه رو به عنوان یک مقامی برای خلفا که همون حضرات معصومین باشه عنوان کرده. بعضی خواستن استفاده کنن پس در زمان غیبت مشروع نیست. ایشون میفرماد ما نمیتونیم از این قسمت دعای صحیفه سجادیه استفاده کنیم، در زمان غیبت مشروع نیست نماز جمعه خوندن. تنها دلالتی که داره اینه که این مقام و این منصب وقتی که امام معصوم حاضر باشد، این مقام مال امام معصومه، نمیشه وقتی امام معصوم خودش حاضره دیگری نماز جمعه را اقامه بکنه، به دست امام معصومه. این هم که محل بحث نیست، محل کلام ما غیبت معصومه، زمانی است که معصوم حاضر نیست. ما نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم با غیبت معصوم هم این مقام و منصب چون مال معصومه نماز جمعه خوندن جایز نیست. پس این قسمت از دعا هم تنها دلالتی که داره اینی که زمانی که معصوم حاضره این منصب مال اوست، اما بیش از این دلالت نداره در زمان غیبت دیگران نمیتونن نماز جمعه رو بخونن. ما به نص آیه قرآن وقتی تمسک بکنیم، آیه به ما میگه که نه، اون موقعی که معصوم حاضر نیست بازم نماز جمعه، البته بقاءً نه حدوثاً، یعنی اگر صدا زده شد و برگزار شد شما باید شرکت بکنید. دیگه نمیتونیم با این روایت ثابت بکنیم زمان غیبت مشروع نیست. این یه نکته. نکته دوم در باب نماز جمعه اینه که ما عرض کردیم نماز جمعه دو رکعت مثل نماز صبح. دلیل مسئله چیست؟ اولا این جزء مسلمات فقه، یک امری است که بین متشرعه رایجه و مرسومه و همه مطلعن بر این که نماز جمعه دو رکعت مثل نماز صبح از جهت رکعات. علاوه بر این ما روایاتی داریم که در اون روایات تصریح شده که نماز جمعه دو رکعته، مگر کسی بخواد به صورت فرادا بخونه که عرض میکنی. و اما اینکه سوال شد که نماز جمعه باید دو خطبه به اون کیفیت قبلش خونده بشه که اول خطبه ها رو میخونن بعد نماز جمعه، در خطبه اولم حمد پروردگار وقتی که گفته شد بعد یه سوره ای باید خونده بشه، بشینه دوباره بلند بشه حمد پروردگار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته بعد دعا کنه برای مؤمنین و مؤمنات، اون هم از روایات استفاده میشه که کیفیت اون دو خطبه و نماز بدین صورته. این مجموعه مباحثی است که ما در بحث نماز جمعه داریم. پس در حقیقت در نماز جمعه دو تا بحث ما داریم، یکی در مورد کیفیتشه که همین عرض کردم، یکی هم در مورد اصل وجوبشه که به نظر ایشون واجب هست، واجب تعینی هم هست نه واجب تخییری، منتها بقاءً واجب میشه ولی حدوثاً واجب نمیشه، به این معنا که اگر نماز جمعه منعقد شد بر همه افراد واجب میشه ولی اگر منعقد نشده نه، انعقادش بر افراد واجب نیست. عبارت رو دقت کنید، صلاة الجمعه فی وجوب الجمعه اصر و اصر الغیبت اختلاف کبیر، در وجوب نماز جمعه در اصر غیبت اختلاف زیادی وجود داره. و یک از صبح رکعتان، نماز جمعه مثل نماز صبح دو رکعته با این تفاوت، الا انها مسبوقتون به خطبتین، الا اینکه نماز جمعه مسبوق به دو خطبه است، قبلش باید دو خطبه خونده بشه. به چه کیفیت؟ به این کیفیت، یقوم الامام فی الاولا، می ایستد امام در خطبه اول و یحمد الله حمد پروردگار و یثنی علی ثناء بر پروردگار می فرستد و یوسی به تقوی الله، توصیه به تقوی میکنه و یقرع سورتن، یه سوره میخونه، ثم یجلس قلیلن، یه مقدار مختصری میشینه و یقوم فی الثانیه، میسته در خطبه دوم و یحمد الله و یثنی علی حمد پروردگار و ثناء بر پروردگار میفرسته و یصلی علی محمد و ائمه المسلمین، درود میفرسته بر پیامبر و ائمه مسلمین صلوات الله و سلام علیه اجمعین و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات، بعد استغفار میکنه برای مؤمنین و مؤمنات. این حد اقل یک نماز جمعه است. پس دو تا بحث شد، یکی باید نسبت به اصل وجوبش دلیل بیاریم، دوم نسبت به کیفیتش. اما نسبت به اصل وجوب، اما به نسبت الى اصل الوجوب فمحل خلاف، اما نسبت به اصل وجوب نماز جمعه محل اختلاف. و الاقوال المشهوره ثلاثه، اقوال مشهور سه تاست، یک الوجوب التعینی، دوم الوجوب التخییری، سوم عدم المشروعی، اصلا مشروع نیست نباید خونده بشه. ایشون میفرماد ول مناسب و ان یقال، مناسب اینه ما اینجوری بگیم، لو لاحظنا الایه الکریمه، اگر ما ملاحظه کنیم تأمل کنیم در آیه قرآن، آیه 9 سوره جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله لما وجدناها تدل علی وجوب عقدها ابتداء، اگر ما ملاحظه کنیم جواب لو لما وجدناها، ما نمیابیم این آیه را که دلالت کند بر وجوب انعقاد جمعه ابتدا به ساکن نمیگه برید نماز جمعه برگزار کنید، بله دلالت میکنه که اگر برگزار شد باید شرکت کنید، بل متا ما عقدت و نودی لها، اگر نماز جمعه منعقد شد و صدا زدن افراد را برای نماز جمعه لازم الحضور. چرا؟ چون آیه فرمود اذا نودی للصلاه فاسعوا الى ذکر الله، اسعوا فعل امره، امرم ظهور در وجوب داره. منتها بحث است که آیا حضور امام شرطه، میگه آیه مطلقه و مقتضى الاطلاق عدم شرطیت حضور امام، مقتضای اطلاق آیه امینه که حضور امام معصوم شرط نیست. و یقتصر فی تقییده علی بقیه الشروط التي دل الدلیل علی تبارها، بله اکتفا میکنیم در تقیید این قول خداوند بر بقیه شروطی که دلالت میکنه دلیل بر اعتبار آن شروط، مثلا اون دلیلی که میگه مثلا باید 5 نفر باشن، این مقدار رو میپذیریم، آیه رو مقید میکنیم، بل این که مقید شده مثلا به این که 5 نفر بشن، اما دلیلی که مقید بکنه که حتما حضور معصوم شرطه ما دلیل نداریم، ولیس منها الحضور، از اون شروط حضور نیست، دلیلی نداریم که حضور معصوم را شرط بکنه مگر یک دلیلی که بعد عرض میکنیم رد میکنیم. ولو لاحظنا صحیحة زراره عن الباقر علیه السلام، و همچنین اگر ما این روایت رو یه تأملی بکنیم ببینیم آیا این دلالت میکنه بر چی؟ بر این که بر همه واجبه؟ وجوب تعینی یا وجوب تخییری؟ اگر ما ملاحظه کنیم صحیحه زراره را از امام باقر علیه السلام که انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاة، خداوند واجب کرده بر مردم، علی الناس، الناس خودش دلالت بر عمومیت میکنه، واجب کرده خدا بر مردم از روز جمعه تا جمعه بعدی 35 نماز را، که یکی از اونها منها صلات واحده فرضها الله عز و جل فی جماعت، یه دونه از اون نماز است که خدا واجبش کرده در جماعت برگزار بشه و هی الجمعه، نماز جمعه است. منتها 9 گروه گفتن لازم نیست شرکت کنن و وضعها ان 9، برش داشتن نماز جمعه را از 9 دسته، 1 صغیر، 2 پیرمردها کبیر، 3 مجانین، 4 مسافرین، 5 عبید عبد، 6 زنها، 7 افراد مریض، 8 افراد اعما نابینا، 9 من کان علی رأس فرسخین، اونهایی که 2 فرسخ از نماز جمعه فاصله دارن، به زحمت میفتن، به عسر و حرج میفتن تا بخوان خودشونو حاضر کنن در نماز جمعه. حالا اگر ما این روایت رو نگاه کنیم، جواب لولا حزنا، اگر ملاحظه کنیم وجدناها، این روایت رو هم میابیم که تشتمل به مقتضا اطلاق کلمت الناس، مشتمل است به مقتضای اینکه کلمه ناس در روایت مطلق هست، خب میابیم که این روایت را مشتمل میشود به مقتضای اطلاق کلمه الناس، مشتمل بر کیا؟ الجمی، همه تا روز قیامت، حتی بما فی ذالک عصر القیمه، تا روز قیامت، اون مقداری که درش حتی شامل عصر غیبت هم میشه، نه اینکه تا قیامت ولی وقتی معصوم باشه، نه، چون روایت میگه فرض الله عز و جل علی الناس، بر همه، من الجمعه الی الجمعه، ولکنها البته لا تدل علی وجوب اقامتها ابتداءا، البته این روایت دلالت نمی کنه که حتما باید نماز جمعه را خودتون برپا کنید، نه این عمه، عمه از اینه که وقتی صدا زدن میخواد برگزار بشه باید شرکت کنید یا خودتون ابتدا به ساکن برگزار کنید. منتها با توجه به اینکه آیه فرمود فقط در اون صورتی واجبه که برگزار بشه و صدا بزنن و اعلان برای نماز جمعه کنه، پس معلوم میشه اون موقع میشه واجب. جمع بین این روایت و اون آیه رو اگر بخوایم جمع بکنیم، معلوم میشه در مرحله بقا واجب هست، ولی در مرحله حدوث و تشکیل نماز جمعه نه، وجوب تعینی نداره. لذا میفرماید ولکنها لا تدل علی وجوب اقامتها، روایت دلالت نداره بر این که واجب است اقامه نماز جمعه ابتداعا، بلکه عام است از ابتداعا و من وجوبها عند النداء لها، و از این که نه، نماز جمعه واجب است هنگامی که صدا بزنن برای نماز جمعه، اعلان کرده باشن. چرا؟ میگه لعدم احراز کونها فی مقام البیان، چون نمیدونیم که این روایت آیا از این جهت در مقام بیان هست
یا از این جهت در مقام بیان نیست. تنها چیزی را که میدونیم از این روایت میتونیم استفاده بکنیم، یک، عدد نمازهای واجب که میگه 35 تا نماز از یک جمعه تا جمعه بعدی، و افرادی که نماز جمعه بر اونها واجب هست یا کسانی که واجب نیست. میگه غیر از اون 9 گروه باید شرکت کنه. بیشتر از این که دلالت نداره حتما باید تشکیل بدید نماز جمعه را. لذا میفرماید دلالت ندارد بر وجوب اقامه نماز جمعه ابتداعا، بلکه حدیث اعم است از وجوب اقامه نماز جمعه ابتداعا و از وجوبش هنگام نداء به نماز جمعه، وقتی صدا بزنن نماز جمعه تشکیل شده، به خاطر اینکه ما احراز نمی کنیم روایت در مقام بیان باشه. بله، از دو جهت در مقام بیان، یک، الا من ناحیت بیان عدد الفرائض که 35 تا نماز واجب از این جمعه تا اون جمعه، و ثانیا من تجب علی، اون افرادی که نماز جمعه بر اونا واجبه، اونها کیان؟ اونایی که جز این 9 گروه و 9 دسته نباشن. پس از یک طرف آیه قرآن، از یک طرف این روایت، چطور جمع کنیم؟ و علیه بنابراین پس مناسب این است که ما حکم کنیم به وجوب نماز جمعه تعیناً، همه باید بخونن، ولی فی مرحله البقا دون الحدوث، واجب تعیینی هست ولی اگر انجام شد همه باید شرکت کنن، اما در مقام حدوث و تشکیل نماز جمعه نه. چون آیه چی فرمود؟ وقتی اذا نودیه فاسعوا الی ذکر الله، نفرمود خودتون اسعوا الی ذکر الله نماز جمعه را تشکیل بدید، فرمود اذا نودیه. لذا میفرماد لان الوجوب التعینی فی مرحله الحدوث لا دلیل علی، وجوب نماز جمعه اونم به شکل حدوثی که باید تشکیل بدیم در زمان غیبت، لا دلیل علی، دلیلی برش وجود نداره. بنابراین فینفا بالبراءه، وجوب تعینی در مرحله حدوث با اصل براءت نف میشه. بله در مرحله بقا دلیل داریم، بخلافهی فی مرحله البقا، برخلاف وجوب تعینی در مرحله بقا، یعنی وقتی شکل گرفته دارن اعلان میکنن، اونجا چرا باید شرکت کنیم؟ فان الدلیل علی ثبوته موجود، دلیل بر ثبوت وجوب تعینی وجود داره. دلیلمون آیه 9 سوره جمعه بود، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. پس نماز جمعه در زمان غیبت وجوب داره، وجوبش هم تعینی است نه تاخیری، منتها بقاءا نه حدوثا. اشکال اگر کسی ادعا بکنه نه اصلا مشروع نیست در زمان غیبت، دلیلمون هم این قسمت از دعای صحیفه سجادیه است. میفرماید از این قسمت صحیفه سجادیه نمیتونیم استفاده بکنیم، اصلا روایت بر این دلالت نداره. تنها چیزیه که روایت دلالت داره اینه که وقتی امام معصوم حاضر است، این منصب از آن امام معصومه، اما دلالت نداره در زمان غیبت خواندن نماز جمعه مشروع نیست. لذا میفرماد و دعوا، این مبتدایی است که خبرش بعد میاد مدفوعتون، و این ادعا که ممکن نیست حکم به مشروعیت در زمان غیبت. چرا نمیتونیم حکم بکنیم؟ یک، یا به دلیل اینکه شرط انعقاد جمعه حضور امام است، یا منصوب از طرف امام نایب خاص او من نسبه و هو منتف زمان الغیبه. دلیل اولمون اینه، شرطش اینه، یا امام باید باشه یا کسی که امام منصوبش کرده بیاد برای ما امام نماز جمعه بخونه، و هو حضور امامم که منتفی است در زمان غیبت. این یه دلیل. دلیل دوم، یا به خاطر ظاهر دعای صحیفه سجادیه، اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك قد ابتزوها، خدایا این مقام مال خلفای توست، اوصیاء توست، از برگزیدگان توست، مال حضرات معصومینه، قد ابتزوها، فعلا بر این خلفا چیره شده اند، ولی و انت المقدر لذلك، تو این را تقدیر کردی، حتی عاد صفتک، تا وقتی که منتخبین تو اون خالص ها و برترین ها برگردن و امامت کنن، حتی عاد صفتک و خلفاؤک، در حالتی که اینها فعلا مغلوبند و مقهور واقع شدن. بنابراین پس این منصب خواستن ادعا کنن منصبی است که مال معصوم، لذا نباید کسی دیگه بخونه. ایشون میفرماد این ادعا با این دو دلیل مدفوعتون، جواب داده میشه. اولا دلیل اول را نمیپذیریم، هازا اول الکر، اصلا محل نزاع همینه که آیا شرط انعقاد نماز جمعه حضور معصوم هست یا نیست. شما اومدید گفتید مشروع نیست چون شرطش حضور معصومه، این اول کلامه، این را ما قبول نکردیم. روایتی نداریم که دلالت کنه. تنها دلیلتون همین قسمت از صحیفه سجادی است که این هم بیشتر از این دلالت نداره که اگر امام معصوم حاضر باشد دیگری نمیتونه بخونه. اما دلالت نداره وقتی در زمان غیبتیم افراد نمیتونن نماز جمعه بخونن. لذا میفرماید این ادعا دفع میشه به این که شرطی که ذکر کردید اول الکلام، یه اول کلام شما مسلم گرفتید حضور امام را، بلکه حضور امام این شرط مذکور منفیس و نفی شده است. ما این را میگیم شرط لازم نیست به عدم اشارت نصوص له، به دلیل اینکه روایات اصلا اشاره به این شرط نکردن. وقصا ما یدل علی، بله بیشترین چیزی که دلالت میکنه بر این شرط دعاست. اینکه امام سجاد علیه السلام در اون دعای خودشون اینجوری بیان میکنن، دعا بر این دلالت داره که امام معصوم سزاوار است به اداء جمعه مع وجوده. بله نهایت چیزی که دلالت میکنه بر او این دعاه که امام معصوم سزاوار به اداء جمعه است مع وجوده. و انه من مناسبه الخاصه، اداء نماز جمعه از منصب خاص امام معصومه، مثل قضاوت ولایت. و هذا غیر محل کلام، این که محل کلام ما نیست که وقتی امام معصوم باشد. فانه ناظر الى زمن الغیبه، محل کلام ناظر به زمان غیبته. این روایت در مورد زمان حضور داره صحبت میکنه که این منصبی است که وقتی امام معصوم هست دیگران نباید اون را انجام بدن. پس این مسئله اول که ما به این نتیجه رسیدیم که نماز جمعه به نظر ایشون واجب شد، واجب تعینی هم هست، ولی بقاء نه حدوثن، یعنی اگر شکل گرفت حضور دیگران در او واجبه. اما مسئله دوم ما کیفیت نماز جمعه بود. خب عرض کردیم دو رکعت مثل نماز صبح. دلیل مسئله روایته که کیفیتش را بیان کرده و همچنین دو خطبه ای را که در اون روایت بیان شده که باید به چه نحو خوانده بشه. لذا میفرماد و اما اینکه نماز جمعه دو رکعت است مثل نماز صبح، فهو مضافا الی کونه من المسلمات، علاوه بر این که جز مسلمات فقهی است، استفاده می شود از حدیث موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام که صلات الجمعه مع الامام رکعتان، نماز جمعه با امام دو رکعته. فمن صلى وحده، اگر کسی خواست تنها نماز بخونه باید 4 رکعت نماز بخونه، دیگه جمعه نیست. فمن صلى وحده فهی 4 رکعات، 4 رکعت باید نماز بخونه، دیگه دو رکعت نیست، فقط نماز جمعه هست که دو رکعت خونده میشه. این یک روایت و غیر این هم بازم روایت داری. اما اینکه قبلش باید خطبه خونده بشه با اون کیفیت چرا؟ میفهمن روایت داریم. و اما اینکه انه یتقدمها، شنچنین است که مقدم می شود اون دو رکعت را دو خطبه، که یقرأ فیها ما ذکر، قرائت می کنه در اون خطبه ها همون چیزی را که گفتیم. بعد از این که ابتداعا حمد و ثنای الهی وقتی ایستاده، بعد توصیه به تقوا، بعد یه سوره می خونه، بعد می شینه، دوباره بلند می شه، حمد و ثنای پروردگار، بعد استغفار برای مؤمنین و مؤمنات، بعدم دو رکعت نماز باید بخونه. میگه این نص روایت. و اما اینکه مقدم می شود نماز را دو خطبه که قرائت می کند در آن خطبه همون چرا که گفتیم. دلیلش چیه؟ جواب اما فل موثق سماعت الاخر عن ابی عبدالله، یه حدیث موثقی غیر از حدیث قبلی که از سماعه داشتیم، یه موثقی دیگری داریم از امام صادق علیه السلام که در اون روایت امام می فرماد یخطبه، یعنی امام الجمعه، امام جمعه خطبه میخونه و هو قائم در حالی که ایستاده است، یحمد الله حمد میکنه پروردگار رو و یثنی علیه درود بر پروردگار میفرستند، ثم یوصی به تقوی الله، بعد افراد را به تقوای الهی توصیه میکنه، ثم یقرأ سورة من القرآن صغیره، یه سوره کوچک از سوره قرآن را قرائت میکنه، ثم یجلس، بعد میشینه، ثم یقوم، بعد دوباره میایسته. در خطبه دوم چیکار میکنه؟ فیحمد الله و یثنی علیه، دوباره حمد و ثنای پروردگار، بعد چی؟ و یصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی ائمه المسلمین، بعد درود میفرسته بر پیامبر و ائمه مسلمین، حضرات معصومین، بعد چه کار بکنه؟ و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات، در این روایت بیان میکنه بعد استغفار کند برای مؤمنین و مؤمنات، خوب دعا کرد، فاذا فرق من هذا، همین مقدار انجام واجب شده، وقتی از این مقدار فارغ شد اقام المؤذن، مؤذن اقامه بگه، فصلا به ناس، بعد امام جمعه نماز بخونه برای مردم، رکعتین، دو رکعت نماز. پس از این روایت هم به خوبی دو خطبه استفاده میشه، از اون روایت اول سماعه استفاده میشه که بعدش باید دو رکعت نماز خونده بشه. پس این نسبت به کیفیت، اصل نسبت به وجوبم از آیه قرآن استفاده کردیم که واجب در زمان غیبت به صورت واجب تعینی، ولی نه حدوثن بلکه بقاءن. هازا تمام الکلام فی کتاب الصلاة، و صلی الله علی محمد و آله و سلم.